وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد و آل محمد. بحث ما پیرامون سیره منقهه دلیل حکم شرعی بود. گفتیم سیره یا مرتبط به موضوع، یا مرتبط به دلیل، یا مرتبط به خود حکمه. سیره مرتبط به موضوع که منقه موضوع بود، یا ثبوتن یا اثباتن، این رو بحثش کردیم. علیکم السلام. و عرض کردیم که سیره که مرتبط به موضوع است، حجت است مطلقا، یعنی معتبره. لازم نیست هم اصل با معصوم باشه، لازم نیست تأیید معصوم داشته باشه، هیچی لازم نداره. خودش به خودی خود سیره مرتبط با موضوع حجت است، چه سیره ثبوتی باشه چه سیره اثباتی باشه. این رو در گذشته عرض کردیم. رسیدیم به سیره مرتبط با دلیل، یا سیره منقهه دلیل. گفتیم این سیره در واقع ظهور دلیل رو معلوم میکنه. وقتی میگیم ظهور دلیل، یعنی باید یه دلیل لفظی داشته باشیم. میخوام ببینیم معنا، وقتی میگید ظهور یعنی معناش، معنایی که الان ازش فهمیده میشه. ظهور در واقع یعنی همین ظهور، غیر از معنای حقیقیه، غیر از معنایی از کتابای لغت در میاد. ظهور یعنی این که این جمله الان در این فضا معناش چیه. دقت کردید؟ ظهور یعنی این آیه در سیاق این سوره و در سیاق آیات دیگه معناش چیه، به این میگن ظهور آیه. یا این روایت با
این در حال معناشه،
در حال ظهور رو میشه گفت، در حال یا در سیاق، در واقع به این معنا که این روایت با توجه به سوال راوی، با توجه به شرایطی که امام داشته، یا مثلا آیا تقیه داشته نداشته، یا قرینه هایی وجود داره یا نداره، ظهور این روایت در چیه؟ آیا این روایت ازش میشه وجود به دست آورد؟ مثلا شما تو اصول بسیاری از کاراتون هست که ظهورات رو به دست بیارید، ظهورات آیات و روایات. آیا این آیه ظهور در وجود داره؟ آیا از این آیه میتونی به دست بیاری نماز واجبه، نماز جمعه واجبه، نمیدونم مثلا زکات واجبه؟ آیا این آیه بر وجوب خمس دلالت میکنه، بر وجوب حج دلالت میکنه؟ مثلا کتبه علیکم الصیام، آیا عبارت کتبه ظهور داره بر اینکه روزه واجبه، یا ظهور در اینکه روزه واجبه نداره؟ کتبه معنای لغویش این نوشته شده. اگه شما بخواد معنای لغوی بکنید از این آیه کتبه علیکم الصیام، یعنی بر شما نوشته شده در روزه. خب این معنای لغویشه. ما دنبال معنای لغوی کلام آیات و روایات نیستیم. فقیه اصولی دنبال معانی لغوی نیست. بله معانی لغوی کمک میکنن، اما دنبال معانی لغوی نیست. پس دنبال چیه؟ دنبال ظهوراته. ظهورات یعنی چی؟ یعنی اینکه این کتبه علیکم الصیام ازش به دست میاد روزه واجبه، یا ازش به دست نمیاد روزه واجبه. اقیم الصلاة، آیا ازش به دست میاد که عرض به خدمت شما نماز واجبه، یا ازش به دست نمیاد؟ یا مثلا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، آیا از این آیه به دست میاد که وضو مقدمه نمازه، یا به دست نمیاد مقدمه نمازه؟ این کار فقیه. فقیه به دنبال ظهورات میگرده. یعنی چی؟ یعنی با توجه به قرینه، با توجه به سیاقاتی که وجود داره، ما چه ظهوری از این آیه و از این روایت به دست میاریم. دقیق تری چهر میکنم. خب حالا برای اینکه این ظهورات رو بفهمیم، راه های مختلفی داره. یکیش فهم عرفیست، یا همون سیره اوغلاست. بریم ببینیم اوغلا اگر همچین عبارتی بهشون بدن، مثلا اگر اوغلا بهشون گفته بشه عرف، بهش گفته بشه کتبه علیکم الصیام، این عرف از کتبه علیکم الصیام چی میفهمه؟ آیا وجوب روزه میفهمه یا وجوب روزه نمیفهمه؟ این اصطلاحا میگیم فهم عرفی. دقت کردید که مفتنی بر بنا اوغلاست، بر سیره اوغلاست. خب سیره اوغلا بسیار در فهم آیات و روایات به ما کمک میکنه. دقت کردید چه عرض میکنم؟ پس یکی از راههایی که من و شما میتوانیم آیات و روایات را بفهمیم، رفتن به سراغ سیره اوغلاست. این مقدمات رو من گفتم، قرار شد یه مثالی براتون بزنم، مثال یادداشت بفرمایید. مانند این که دلیل میگوید مثلا شما بفرمایید، یعنی روایت، مثلا ما یه روایت داریم، مانند این که دلیل میگوید، این دلیل رو باید به اصطلاح به صورت عربی یادداشت بفرمایید. قبلا هم یه بار گفتم، متن براتون آشناست. اذا لم یجه المشتری به سمن، اذا لم یجه المشتری به سمن، اگر نیاورد مشتری پول رو، جنس خریده میاد مثلا میگه آقا این خونه من خریدم، خب اما پولش رو میدم، تا چه فرصت داره؟ اذا لم یجه المشتری به سمن خلال ثلاثه ایام، یعنی تا 3 روز باید پول رو برداره بیاره. در جردی؟ نه، حالا ممکنه قید بکنن، قیدهای دیگه، اگه قید نکنن تا 3 روز، اگه قید کنه من یه ماه دیگه پول میدم، اون دیگه چیزه، المومنون اندشت رو تهمه، یعنی شرط ضمن عقد گذاشتن اشکال نداره، اما اگه قید نکنن حد اکثر باید تا چند روز بیاره؟ تا 3 روز باید پول بیاره.
3 روز مثلا؟
نه، اگه قید نکنن تا 3 روز، اما اگر در ضمن عقد قید کنن، آقا یه هفته من پول شما رو میدن، یه ماه من پول شما رو میدن، همون که قید کردن. اما اگه قید نکردن، آقا من این خونه رو خریدم مثلا، یا این ماشین رو خریدم رفتش، بعد 3 روز عرض به خدمت شما پول نیاورد، تیم نکرده با فروشنده که آقا من یه هفته دیگه پولتو میدم و یه ماه دیگه پولتو میدم، اگه تی کنه طبق تی، اما اگر تی نکنه حداکثر فرصتی که مشتری داره چند روزه؟ 3 روزه. حالا اگر نیاورد دلیل چی میگه؟ میگه فلا بیعه. این لا بیعه الان مسئله است، دقت کردید؟ خب فلا بیعه اگر شما بخواید معنای لغوی کنید، همین معنایی که میشه که برادرمون گفت، یعنی چی؟ یعنی بی وجود نداره، بی باطل است. دقت کردی؟
مثلا استاد حرفی نمیزنه، این طرف میدونه که تو الان حال مثلا پولش نمیدی،
بازم اگر بینشون این مفروغان ان باشه، طبق همون مفروغان ان بودنه، مگر دعوا بشه، دعوا بشه اون وقت هر چی که نوشتن حکمه. دقت کردی؟
ولی بیان بکنم کفایت میکنه؟
بله، به شرطی اختلاف نیفتن، چون اختلاف بیفتن قاضی به بیان کلام اگر شاهد باشه اکتفا نمیکنه، به هر چی که نوشته است و سند وجود داره دلالت میکنه. دقت کنید، یه وقت هست ما تکلیف شرعیمونو میخوان، یه وقت هست مسئله دعوای توی دادگاه، دعوای توی دادگاه شرایط خودشو داره، تکلیف شرعی شرایط خودش رو داره. یه وقت من میخوام ببینم تکلیف شرعیم چیه، وظیفه الان اینجا باید چیه، آیا معامله باطل یا معامله باطل نیست. یه وقت اینا دعوا میکنن، میخوام برن سراغ یه قاضی، قاضی بر اساس ادله و بر اساس مستندات حکم میکنه، شما کلامی گفتی شاهدم نداره، طرف منکر میشه، شما باید شاهد بیاری، ولی به درد نمیخوره سند، این که سند قاضی بر اساس سند حکم میکنه. دقت میکنه چه حرف میکنن؟ این با همدیگه فرق میکنه، مسئله دادگاه و قضاوت و حکم قاضی با مسئله تکلیف شرعی بایه و مشتری با همدیگه متفاوته. آیا این باطله یا باطل نیست؟ این بی فلا بی ا. خب این اگه ما باشیم و همین دلیل، میگه آره پس بهش باطله، ولی میری سراغ اوغلا، اینجا ببینید کار اوغلا ظهوریابیه. اوغلا میان سیره اوغلا میگن که آقا این روایت، این دلیل ظهور بر بطلان نداره، این فلا بیعه نمیخواد نفی جنس بکنه، نمیخواد بگه اصلا بیعی نیست، پس چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بگوید که اینجا بیع دیگه از لزوم میفته. دقت کنید، بی از لزوم میفته. یه چیزی رو در مکاسب یاد گرفتیم، اونم چیه؟ اینم اوفو بالعقوده. اوفو بالعقود یه چیزی ازش استخراج میکنه، اونم اینه هر معاملهی که انجام میشود، هر عقدی اساسا لازم است. اوفو بالعقود یعنی عقد لازم است. عقل لازم است یعنی چی؟ یعنی نه بایه میتونه اونو به هم بزنه، نه مشتری میتونه اونو به هم بزنه. مگر دلیل داشته باشی. دقت کردی؟ پس اساس عقود لزوم است. از این است که هر عقدی بسته می شود این عقد باید چی باشه؟ لازم باشه. یعنی نه مشتری میتونه به همش بزنه نه بایه. اما یه بحثی رو آقایان میارن مطرح میکنن تحت عنوان خیارات. خیارات چه چیزی رو به وجود میاره؟ خیارات باعث میشه و دیگه عقد از حالت لزوم خارج میشه. دقت کردی؟ میشه عقد جائز. یعنی یا مشتری یا بایه میتونن عقد رو به هم بزنن، فسخ بکنن، از حالت لزوم میاد بیرون. حالا مثلا یه خیار داریم به نام خیار مجلس. خیارات دلیل میخواد. دلیل خیارات یا آیه است یا روایت یا سیره عقلا است. دقت کردید؟ دلیل خیارات حالا میرسید، شما هنوز به کتاب الخیارات نرسیدید تو مکاسب. تو کتاب الخیارات در مکاسب که برسید اونجا براتون میگن خیارات خلاف اصله. اصل در عقود چیه؟ اینکه عقد لازم باشه. خیار خلاف اصله، پس دلیل میخواد. دقت کردید؟ مثلا یکی از دلایل خیارات خیار مجلسه که بنا عقلا هم داره. یعنی این دو نفر تا وقتی که تو این جلسه عقد نشستن میتونن بگن آقا نه من منصرف شدم، اشکال نداره. اما همین که از در رفتن بیرون دیگه خیار مجلس رفت و این عقد میشه لازم. حالا مثلا خیار عیب میاد، خیار قبل میاد، خیارات دیگه مثلا ممکنه بیاد وسط. دقت کردید؟ اما هر کدوم از اینا زمان داره، متوجه؟ هر کدوم از اینا زمان داره. خب مثلا اگر کسی بیاد بگه آقا جان من این قانون رو به شما یه میلیون تومن میفروشم، حواست باشه این بیرون 5000 تومن ها، من دارم یه میلیون تومن میفروشم. خب میگی من میخوام بخرم این قانون رو یه میلیون تومن، شما دیگه خیار قبل نداریم. کسی که قیمت سوقیه را میداند و میدونه این معامله اختلاف فاحش با قیمت سوقیه داره، خریدار میدونه این با این که اطلاع داره با این حال معامله میکنه به هر دلیلی، ممکنه یه دلیل شخصی برای خودش داشته باشه، این دیگه خیار قبل نداره. هرچی باشه این خیار قبل نداره. دقت کردی؟ مثلا یک بحثی رو میکنن در باب وضو، میگن آب نیست، شما الان میخوای وضو بگیری نماز بخونی باید بری آب بخری، طرف هم ممکنه آب رو به شما آب 2000 تومانی یا بده 10000 تومان، میگه بخر وضو تو بگیری نماز رو بخون. اینجا خیار قبل نداری. شما تو میدونی قیمتی که داری میخری بیشتر قیمت سوقی است. کسی که علم به قیمت داره و اختلاف قیمت داره حق خیار قبل نداره. دقت کردید؟ حالا ما بحث خیارات نمیخوایم مطرح کنیم، اینها رو بحث داریم میکنیم که شما متوجه بشید. ما یه بیعی داریم بنا به لازم، یه بیعی داریم بنا به جائز. دقت کردید؟ بیع لازم یعنی بیعی که توش خیار وجود نداره، بیع جائز یعنی بیعی که داخلش خیار وجود داره.
نکاح خیار نداره.
داره. اگر ممکنه قبل داشته باشه، ممکنه عیب داشته باشه، بله خیار عیب یکی از خیارات در نکاح هم مثل عقود دیگه است. هیچ فرقی نداره. تدلیس ممکنه داشته باشه، بله خیار تدلیس درش وجود داره، بله ممکنه تدلیس ماشته وجود داشته باشه. خوندین مکاسب محرمه؟ این مثلا کلاغ رو رنگ آمیزی کردن جای توتی و قناری چیکار کردن؟ فروختنی آقا یه رو میزن و بارو میزن ایددن گاهی چی خریده؟ این فایده نداره. دقیق کردید؟ این خیار تدلیس میاد مثلا. پس در اونم مثل عقود خیار وجود داره. حالا
قندیم
کنم بشمایی هم
قندیم
کنم. آره خدا عرض به خدمت شما، مثلا یکی از بحثایی که وجود مثلا میاد اتفاق میفته الان تو بحث مهریت که حالا بحث قضاوت هست و اینا کاری باش نداریم. خب الان جا افتاد، حالا بریم با مانه نفی. اذا لم یجعل مشتری به ثمن خلال ثلاث ایام فلا بیع. این نمیخواد بگه هیچ بیعی نیست، بیع از دم باطله. پس اغلا اینجا چی میفهمن؟ اینجا اغلا میان وسط میگن این روایت ظهور در چی داره که این بی دیگه لازم نیست، بی جائزون.
آقا جا بس لغویش میشه بی باطله.
آفرین. اما با سیره اغلا میاد جلو میگه چی؟ میگه این بی لازم دیگه نیست. اینجا یعنی مشتری بایه حق خیار داره. یعنی چی؟ یعنی مشتری پول نیورد، سه روز نیوردی، حالا میره سراغ بایه میگه آقا پولت، میگه آقا شما سه روز نیوردی، من حق خیار دارم. یعنی چی؟ میتونم معامله رو قبول کنم، میتونم معامله رو فسخ کنم، میتوانم این حرفم بزنم، بگم این قندون تا سه روز پیش 500 تومن بود، شما پول نیوردی، میووردی، منم 500 تومن فروخته بودم، الان شده 600 تومن، 100 تومن دیگه هم بد بدی، دقت کردی؟ یعنی میتونه ضررم بگیره. خیار وقتی میگه آره بعد وارد خیارات بشید دیگه، عرش مثلا، آره میتونه ضرر مطالبه کنه، بگه من الان یه مبلغی باید بدی تا من معامله رو قبولش کنم. دقت میکنه جرم میکنم؟ این حالت خیاره. خب پس اینجا این روایت بر اساس سیره عقلا ظهورش اینطور شد، فلا بی شد، یعنی فلا لزوم للبی، این بی دیگه لازم نیست. مثلا شما در آیات شریفه دارید فسأل القریه، خب سوال کن از ده، خب مسلما عقلا میگن مگه میشه از ده سوال کرد؟ اینجا عقلا میان یه ظهور میفهمن، میگن یه قرینه، یه دونه تقدیر بگی، چی بگی؟ اهل القریه. اینجا هم عقلا میگن اینجا بگو فلا لزوم للبی، نگو فلا بی، یه لزوم در تقدیر بگی. و جا عرب بکول ملک و صفن صفا، خب اینجا عقلا میگن آقا مگه میشه خدا جا عرب مشیق قدمی بیاد، ملک و صفن صفا چه؟ اینجا عقلا میان یه ظهور دیگه درست میکنن، دقیق جلی جلی میکنن، اینا کار عقلا هست، بنا عقلا هست، یعنی یک فهم عرفی. خب تا اینجا این مثال رو هم عرض کردیم، بریم سراغ بحث بعدیمون، اقسام سیره منقهه دلیل. اقسام سیره منقهه دلیل یعنی چه؟ ببینید وقتی شما سراغ عرف میرید، شما سراغ بنا عقلا میرید، بنا عقلا وقتی میاد یه ظهور تولید میکنه، این ظهور از دو حالت خارج نیست، یا معنا رو توسعه میده یا معنا رو تزریق میکنه. یعنی ظهوراتی که عقلا تولید میکنن از دو حالت خارج نیست، یا معنا رو توسعه میدن یا معنا رو تزریق میکنن. لذا سیره منقهه دلیل به دو قسمت تقسیم میشه، یک سیره موسعه، قسم اول یادش بفرمایید، سیره موسعه، حالا قسم دوم که در ادامه میگیم بعدن، سیره موسعه، موسعه یعنی توسعه دهنده، دوم سیره مزیقه است که حالا بعدن توضیحش میدیم. خب اول میخوام سیره موسعه رو توضیح بدم، یادداشت بفرمایید. سیره موسعه سیره ایست که معنای دلیل را توسعه میدهد، جمله دوم یادش بفرمایید، لذا دائره حکم نیز توسعه می‌یابد، لذا دائره حکم نیز توسعه می‌یابد. ببینید مثال می‌زنیم خیلی واضح، دلیل ما میگه چی؟ دلیل ما میگوید مثلا شما رساله میاد نگاه میکنید از روایات در اومده آب مطلق نجاست را پاک میکنه. خب اگر ما باشیم و همین جمله میگیم آب مطلق یعنی همون آب شیر، آبی که قشنگ شست و رفته، هیچی داخلش نیست، خالی از املاحه، اما عقلا میگن اگه یه ذره نمک داشته باشه، یه ذره خاک توش باشه، اشکال نداره. خود روایت باشد و خود همین حکم باشه، یعنی فقط آبی که از شیر میاد نجاست رو پاک میکنه. اما اوغلا میگن اگه یه ذرم خاک ریخته شده باشه توش، یه ذرم شن و ماسه توش باشه، یه ذرم نمک باشه، برای یه ذرم شور باشه، اشکال به اونم میگیم آب مطلق. اوغلا وقتی این کارو کردن، این دلیل شما توسعه پیدا میکنه، یعنی خود دلیل بود فقط آب شیر بود. اوغلا میان معنا رو توسعه میگن، میگن نه آب شیر با یه ذره نمک، شور هم باشه ببین نداره، آب شیر با یه ذره خاک، همینقدر که دستو میزنی زیر آب دست معلوم بشه، ما به این اوغلا به این میگن آب، به این میگن آب مطلق. آب گل نه، ولی یه ذره دست میزنی آقا میبینی دستت معلومه، یه ذره خاک هم داره عیبی نداره، با اینم شما نجاست رو میتونی. آقا آبو مینوشی میبینی یه ذره شوره، با اینم آب نجاست رو میتونی. وقتی میبینی معنا توسعه پیدا کرد، حکم توسعه پیدا کرد، این کار اوغلاست که آب مطلق رو معناشو چیکار کرد؟ توسعه داد. دقت کردید؟ خب مثال بزنیم یادش بفرمایید. مثلا دلیل میگوید آب مطلق نجاست را پاک میکند. دلیل میگوید آب مطلق نجاست را پاک میکند. خب ظاهر دلیل آب مطلق را آب خالی از هر املاحی میداند. میگه آب مطلق یعنی هیچ املاحی توش نباشه، نه خاک باشه، نه شن باشه، نه نمک باشه، هیچی نباشه توش. دقت کردید؟ اما سیره اوغلا میگوید آبی که کمی نمک یا خاک داشته باشد نیز آب مطلق است. لذا سیره اوغلا معنا را توسعه داده و حکم نیز توسعه می‌یابد. خب یه بخش دیگه از سیره اوغلا هست که معنا رو دایرهش رو چکار میکنه؟ تجدید میکنه. ظاهرش اینجا زیاده ولی نه این دایرهش تجدید میکنه که این بمونه انشالله برای جلسه.
آب شیرم
هست املاح داره. بله الان آب شیرم همه چیز توش هست. سبحان رب بچه رب لذت امایش و سلامون علی المسلمین.